الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قرائت فی الصلاة، دوشنبه 3 اردیبهشت 1381 برابر با 7 ربیع الاول 1423.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در رابطه با این که ببینیم آیا این قرائت قراء و این قرائت ها متواتره یا نه، اشاره شد به این که از نظر دلیل اجماع گفتیم نمیشه اثبات بشه. هر سه قسم اجماع رو دیروز گذشته مورد خدشه قرار دادیم و گفتیم امثال این گونه مسائل درش ادعای اجماع کردن خیلی درست نیست و مشخص هم نیست که این اجماع هم تازه باشه اجماع درست درمانه، بلکه شاید مدرکی باشه و هر یک از مجمعین به یک علت خاصه ای آمدن این مطلب رو گفتن، نه از باب این که لزوم داره که قرائت القرآن متواتر باشه، از این باب نباشه. و اما اینکه ما اصل این نقل تواتر رو، حالا اگر کسی نقل کرد که این متواتره، آیا نقل تواتر هم برای ما اثبات میکنه این تواتر رو یا نه، اینش هم باز قابل اشکال خدشه است. آیا دعوا کردن نقل تواتر، بگن قرائت قرآن به این صورتی که متعارف است این متواتره، آیا این نقل تواتر هم موجب اثبات میشه که بگیم پس این قرائت ها الان متواتر است و دیگه نماز رو با این متواترات باید خونده بشه یا همچی چیزی هست یا نه؟ این نقل تواترش هم باز مورد اشکاله. چرا؟ برای اینکه اگر نقل تواتر یه موقع الحسن باشه این درسته، اگه جای نقل تواتر از راه حس بشه، مثلی که الان نقل میکنن مکه موجوده، الان مکه موجوده، خب ما وقتی بیاییم از همه میشنویم آقا مکه هست و نقل تواتر میکنن، ما یقین پیدا میکنیم مکه موجوده. چرا؟ برای که این نقل تواتر منشأش انحسنه، یعنی آدم میره میبینه مکه را، میبینن افرادی میان و میگن مکه موجوده. در چنین جایی اگر هم نقل تواتر بشه این تواتر درسته. چرا؟ چون مستند این تواتر برگشت به حس میکنه، یعنی چیزی که انسان میبینه او را یا میشنوه او را، مثلا کلامی را از آقا نقل میکنن، عده‌ای شنیدن از محضر مبارک مرحوم امام شنیدن نقل میکنن، خب این عده نداره. نقل تواتر در چنین جایی که مستندش الحسن باشه این حرفی نیست که موجب علم بشه، مانعی نداره. اما اگر چنان که مستند نقل تواتر ان حدثن و اجتهادن باشد، اگر یه چیزی نقل تواتر روش شده ولی رو از باب حدث از باب اجتهاد، آیا نقل تواتر ان حدثن هم باز مستلزم علمه؟ نخیر. حالا شما برفرض نقل کرده باشن متواترن که سید مرتضی در فلان مسئله چی میگفته، مثلا در همین مسئله ما که ایشالا بعدن هم الان اشاره میکنیم، صاحب جوای را اشاره کرده، سید مرتضی میگه که اگه کسی در نماز قرائت قرآنش را غلط هم بخونه نمازش درسته. حالا سید مرتضی اینجوری نقل کرده، حالا عرض میکنیم بعدن، که ایشون میگه اگه غلط هم خونده بشه تو نماز، مثلا غلط بخونه کفوون نگه، بگفت کفوون احد، مثلا غلط بگه، میگه اگر جوری نباشه که معنا خیلی تغییر بکنه، سید مرتضی میگه درسته. حالا نقل تواتر شد از این که سید مرتضی میگه این درسته، از روی اجتهاد به دست آورده. حالا این نقل تواتر اینکه بگن ایشون میگه درسته برای به حد تواتر هم برسه، این به درد میخوره؟ نه. نقل تواتری ان حدثن بلغ ما بلغ لا یفید العلم، برای هر مصاب آیونی که شما خودتون مشتهد هستید نقل تواتر اجتهادی چه درد شما میخوره؟ و بعدا انشاءالله عرض میکنیم این قرائت قراء که قرائت میکردن رو اجتهادشون بوده نه ان حسن باشه. بنابراین این مطلب به درد نمیخوره، نقل تواتر اگر چنانچه ان حسن باشد به درد نمیخوره. پس از اینجا یظهر کسی که ادعا میکند نقل تواتر را که میگه این قرائت ها متواتره، باید ازش سوال کنیم منظورتون از تواتر چیه؟ یعنی متواتره که ما قرأه النبیه؟ منظور اینه؟ اونی که ما قرأه النبی للکتاب، برای کتاب وحی قرائت کرده، اون متواتره؟ الله لکن به اثبات ذالک. از کجا میتونید این اثبات کنیم؟ ما طریق علم نداریم براش. ما از کجا بتونیم اثبات کنیم که اونی که ما نقله النبی برای کتاب وحی اون به صورت تواتری بوده؟ ما همچی چیزی دلیل و طریق اثبات نداریم. کوراه علمی مسئله به دست ما. اگر بخواد قرار بشه که تواتر را به لحاظ ما نزل علی نبیه و ما نقل النبی علی کتابه اینه بخواد تواتر نقل کنی، لعید لنا طریق بعدو، طریق اثبات نداریم. اگر غیر اینه بخواد اثبات بکنی چه فایده به حال ما داری؟ تواتر در نقل قرائی که غیر ما نزل علی النبی باشه، تواتر قرا چرا درد ما میخوره؟ پس تواتر باز اشکال دوم نظر شریف باشه. این اشکالی که الان گفتم باز غیر اشکال اولیه. اون اشکال اولی میگه تواتر در چه صورت حجت مستند به حس باشه، لا مستند به الحد و الاشتهاد. اون یه اشکال. اشکال دوم این تواتری که شما ادعا میکنید تواتر در کجا رو داره ادعا میکنید؟ تواتر ما نقله النبیل کتابه میخوایی بگی؟ طریق اثبات نداریم ما. اگر باشه خوبه ها، ولی طریق اثباتشی نداریم. اگر تواتر غیر ما نقله النبی برای خود قرار رو بگی به درد ما نمیخوره. تواتر قرار چی به درد ما میخوره برای مسئله؟ ولی حالا قرار اون قسم نخونده باشن، ولی از نظر ادبی از نظر عربیت همین درست باشه، خب به چی دلی بگیم باطله؟ اینه. بنابراین پس تواترن نقل تواتر از چند جهت قابل اشکال شد، پس ما نمیتوانیم نقل تواتر رو بکنیم. بیایید بگید این عواملی که ما داریم که میگه اقرأ القرآن، قرآن را بخوان، این عوامل ما را میرساند با این که ما قرآن را باید بخوانیم به همون گونه که قرآن خوندن. اینه که ما از ما قرآن خوندن اقرأ القرآن میان قرآن را بخوانید یا رتل القرآن ترتیلا، قرآن را مرتلا بخوانید، بگید این منصرف به همونی که باید قرآن به صورتی که قرآن استقه خونده. اگه اینه میخواید بگید این هم که درست نیست. این هم چرا؟ برای که همیشه عوامر مطلقاتش منصرف الی ما هو المتعارف، عوامر همیشه اطلاقش انصراف داره به همونی که ما هو المتعارف. متعارف چیه؟ و هو المعهود بین الناس، الموجود بین الناس، همونی که در قرائت مردم داره میخونن. ما مأمور به همینشونی که همونه بیاریم، اما بیشتر از این هم لازم باشه به کیفیت خواسته، به هیئت خواسته. این هم در مرحوش صاحب جواهر هم میگه، میگه به ان الاوامر منصرفون الى ما هو المعهود المتعارف الموجود بین الناس. این صاحب جواهر هم داره این جمله رو. صاحب جواهر میگه ما بیشتر از این دستور نداریم. آیا بیش از این باید از ما این که طلب بشه؟ از کجا معلومه؟ ما همچین چیزی نداریم که ما بیشتر از این لازم باشه. پس اثبات کردن به این که حتما باید قرائت خاصه‌ای باشد از قراء سبعه، ما همچین دلیلی نمیتونیم به اثبات برسونیم. چه دلیلی برای این مسئله داریم؟ اینم از این جهت قابل اشکاله. علاوه از این مطلب دیگر این که اونی که ما در قرآن میخواییم چیشی ما در قرآن باید بخونیم؟ قرائت قرآن اونی که در قرائت قرآن معتبره اینی که باید قرائت صحیحه خوانده بشه. این در لغه، این در عربیه، این قرائت صحیح بدانن هم اون معنا لازم. اما قرائت خاصه با هیئت خاصه این هم بالخصوص لازمه. حتما باید به هم مثلا مثال بزنم برای رفقای عزیز بهتره.
آیا مثلا ملکه و مالک فرزن هر دو معناش از نظر ادبی و قاعده عربی درست باشه؟ چه ملکه بگی چه مالک بگی، هر دو از نظر قواعد عربیت صحیحه، هر دو هم معنای درستی میده. حالا بنده باید حتما به اون صورتی بخونم که قراء السبع خواندن مثلا مالک یوم الدین حتما باید امو قیمت باشه، یا نه اگر ملک هم بخونم که از نظر قاعده ادبی و عربیت و اینا همه درسته بازم درست باشه؟ چه اشکال داره؟ میفهمن لزوم نداره که اون هیئت خاصی باشه. اونی که ما لازمش داریم اینه که باید هیئت صحیحه ملل عربیه باشه، در قرآن باید هیئت صحیح باشه، اما به هیئت خاصه لزوم نداره. چرا؟ از نظر قواعد عربی دیگه، قواعد عربی میگیره صحت دیگه، ما راه طریق اثباتمون همه قواعد دیگه، چی دیگه که نداریم. از نظر قواعد اگر فرزن ملک و مالک از نظر قواعد عربی هیچ تفاوت نشه، فرزن داره میگم هیچ تفاوت نداره، نه از نظر لغت، نه از نظر ادبیات، نه از نظر قواعد، هیچ. حالا ما حتما باید مالک بخونیم که چه قراء مثلا مالک خونن و بشی داریم داریم برای چی لزوم داریم معنا و دلیل اثباتی میخواییم بیاریم، ما حرفی نداریم و دلیل اثباتی برای معنا نداریم. ولی اینو میفرمایند اونی که لازمه اینه که باید هیئت صحیحه باشه. راست میگید، هیئت صحیحه باید باشه، اما لازمه حتما هیئت خاصه باشه؟ این دیگه چرا؟ و جهدش هم اینه، علتش هم دقیق کردن، صاحب جواهر هم اشاره میکنه به همین علت، مرحوم شیخ هم داره رحمت الله علیه، اینا میگه میدونی علتش هم چیه؟ علتش هم اینه، برای خاطر اینکه هیئت اینا از عوارض لفظه، از صفات لفظه و خارجان عن حقیقت لفظ. هیئت همیشه اینجوری لفظ اون ماده رو میگن، دقت فرمودی اون حقیقت وار، اما هیئتی که عارض میشه بر اون هیئت عارضیه، هیئت عارضی از حقیقت لفظ خارجه. وقتی حقیقت خارج شد ما باید اون هیئتی انتخاب کنیم از نظر قواعد عربی، حیث الاعراب، حیث البنا، حیث البنیه، یعنی از نظر خود ساختمانی اینا جوری باشه از نظر عرب غلط نباشه، یعنی از نظر عرب نگاه بکنی از نظر فاعلیت، از نظر مفعولیت، از نظر مجروریت، از نظر بنا حرکت سکون، یا از نظر بنیه این اشتقاقش چه بنایی داره، از چه ساختمانی ساخت، اینا شو باید رعایت، اینا از نظر قواعد عربیه. بدان اگر من براشون اینا رو همه رو رعایت کردم، اعراباً، بناءً، بنیتاً، همه رو رعایت کردم، همه چیزش درسته، آیا علاوه از اینها باز باید ما قرأ القراء رعایت بکنم؟ قراء السبع این به چه دلیل؟ یه روایتی داری شما؟ حدیثی داری؟ امام چیزی فرموده؟ هیچی نداری، در باره هیچی ما نداری، و از کجای مطلب باید اثباتشو داری؟ دلیل برای اثبات نداری؟ آقایی فرمونی چی مخواب بگم؟ بلکه صاحب جواهر نقل میکنه، شیخ هم نقل میکنه، حتی آقایون میخواد بالاتر از اینم بگن، میگن که چی؟ حتی میگن خصوصیت اعرابی هم چه بسا ممکنه بگیم اخلالی وارد نکنه. شما الان این شعرهایی که شعرا میخونن یا این دعاهایی که عدیه وارد میشه در صحیفه سجادیه، آدم ممکنه یه دعایی را بخونه با آقایی، بعضی ها مثلا زیر زفر دعا رو اشتباه بکنن، ولی باز میگن دعا داره میخونه. یک کسی دار دعا میکنه، مثلا فرض کنیم ممکنه یه جای دعای خورده یه عبارت رو عوض کنن، ولی در عوض کردنش مثلا معنا تغییر نکنه، خیلی کلمه رو جوری بیان کنه که معناش تغییر نکنه، اما معنا رو بده، ولی که خب این اون لفظی نیست که اون آقا گفته، این حرکتی نیست که اون آقا خونده. حالا این آقا با میگن، نمیگن شعر خونده، نمیگن این صحیفه خونده، یا خونده دیگه، چه اشکالی داره؟ میگن اگر حتی عوضش بکنه ولی کن غلط نباشه، عوضش بکنه مغیر معنا نباشه، بازم لایعبد به این که بگیم درست باشه، حتی در لحنش هم ملحونم اگر ملحون نباشه که مغیر. الان مثلا من براتون مثال بزنم، شاید تو ذهنتون بیشتر یه آقایونی که مواظب باشن، حتما خب طلاب عزیز مسافرت میرن زیاد در این روستاها و دهاتها و شهرهایی که میرید، بعضی شهرها و روستاها دیدید لهجه دارن،
بعضی مردمان منطقه لهجه دارن ها. با این داره گلایی که لهجه دارن بعضی نگاه میکنه کلماتشون رو گاهی نگاه میکنه حرف هم از بدن میزنی ولی مثلا قاف و گاف میگی مثلا نوعا عزیزان برادران ترکی اینجوری هنها برادران ترک مثلا قاف و گاف میگن اینطوری نیست در تلفظشون حالا اینا اینجوری میخونن چطور میشه نمازاشون مثلا میخوام میگن قول هو الله و قول هو الله همین میگه قول نیست قوله حالا این چجوری میشه خواهم میگن این گاهی شاید مرمو سید مرتضی اینو مقدر بگه که مرمو سید مرتضی میگه اگر گاهی غلطی گفته بشه مثلا خیلی زیاد مغیر معنا نباشه لهجه‌ای باشه گاهی دیگاه میکنی این هم مثلا مشکل نیست ایشون میگه ولو کان عمدن سید مرتضی میگه ولو عمدن هم اگر اینجوری بخواد بخونه اشکالی نداره در بعضی رساله هاش نوشته و بعض عامه هم میگه همینطور رقی کرده که اگر چنانچه عمده هم بخواد این طور بیاره یجود گرچه صاحب جهار میگه و این کان ضعیف ها صاحب جهار میگه حالا نمیشه عمدن اینو گفت چرا؟ خب عمدن نمیشه آدم بیا اعرابش و بنایش و اینا رو خراب بکنه اینا خیلی ظاهرا مشکله میگه حدیثا مرحوم مصنف هم مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایط مرحوم محقق هم داره و کذا اعرابها اینم شما اضافه کنید در جمله اولیه نوشتتون رو ببینید در اونجایی که متن رو می‌نویسید اینه میگه و کذا اعرابها این عطف به اونجاست ایشون فرموده اخلال کردن ولو به حرف واحد تبطل الصلاة ولو به حتی به تشدید و کذا اعرابها این کذا اعرابها رو اونجا اضافه بذارید که یه مطلب اونجا همه یکسره بشه دیگه ولی زن مرحوم مسلم هم مرحومه که اگر به اعرابش هم اخلال وارد کنه در نماز موجب بطلان نماز میشه موجب بطلان میشه در اعراب میگه عقیده ما اینه صاحب جوایی هم میگه ما هم نظر ما همینه حقیر هم همینطور نظر ما اخلال عمدی رو مشکل میدونیم چرا؟ وجه اشکالش چیه؟ وجه اشکالش اینه که ممکنه دیگه از نظر قواعد ادبی اگر عوض بدل بشه به مقتضای قواعد این دیگه من القرآن نباشه احتمال این هست قرآن کدام قرآنی؟ اونی که ما وافق القواعد دیگه چی دیگه از قواعد عربی هم بیرون بره به صدق قرآن نمی کنه مشکل آدم بگی این قرآنی خود سخته شاید از این باب باشه که مسمای صدق قرآن لا یکون الا به ما یوافق و قواعد العربیه واقعا موافق با قواعد عربی باشه توجه داری چی میگم؟ اینه و یا این که نه آیون میگن اعرابات و بنا هم جز ملاد حضرت لفظه یعنی همطوری که در باب لفظ ما معتبر از مواد داره آیت کنیم کیفیت اعراب و بنا را باید رعایت کنیم در نماز باید رعایت بشه حتی بعضی از علما ادعای اجماع کردن ادعای نفی خلاف کردن مرحوم محقق در معتبر میگه اجماع داریم که باید کلمه از نظر اعراب از نظر بنا از نظر بنیه باید رعایت بشه و بلکه مرحوم علامه در منتها و صاحب فواید و شرایط میگه لا خلاف فی وجوب الرعایه خلاف این نیست که باید رعایت بشود پس هر تقدیر رعایت از نظر قواعد این لازمه نمیشه گفت اخلال عمدی هم بشه نه عمدن کسی عوضی بخونه اینه نمیشه گفت انصافا نمیشه این وقتی میگه باید رعایت بکنی اشتباه قرآنی از نظر عربی غلط نکنی اینو اما حالا باید حتما به همون صورتی خونده بشه که قراء السبع میگن همچین کلیمی ما نداریم به این مطلب که باید قراء السبع باشه تازه حالا خود قراء السبع هم محل کلامش الان بعد توضیح بده خدا رحمت کنه بر آیت الله خویی رو این کتاب البیانش رو مفصل بحث کردن راجع به این مسئله که اصلا کی گفته حالا قرآن سبع باید حتما طبق قرائت اونا خونده بشه اینم لزومی نداره البته احتیاط کردیم ما هم در قرآن داریم احتیاط واجب کردیم که مطابق اونها بخوام ولی که اینی که بگیم حتما اونا نقلشون تواتریه و غیره و اگر باشه حتما باطله یه همچی چی دیره نمیشه گفت دقیق داری چی میخوام بگم؟ مشکل واقعا ادعای این مطلبه. بنابراین پس با این بیانی که عرض کردم عمد شما قبول نداریم که بخواد به هم بزنه، از باب که مخالف اجماع، مخالف قواعد، از باب صدق قرآن ممکنه صدق نکنه، امثال ذلک که ما داریم. اما اینکه حتماً باید مطابق قرائت قراء سبعه باشد و اون قرائت قرائت متواتره هست هم که چیزی هم نیست. دقیق فرمون چی میگم؟ این هم معلوم نیست هم چه مطلبی باشه. خب این قسمت تواترم از این جهت هم که باز شد محلول شد. بیاییم سراغ این معنا که حالا اصل تواتر واقعاً اینطوریه که همه هفت قرائت ها متواتره. این هفت تا حالا برفت تواتر بخواد بگیم، یعنی میخواد این هفت گونه قرائت قراء سبعه متواتره و غیر اون نیست. و اینا از ما به اثبات کنیم بگیم لعل اون روایاتی هم که دارد که نزل القرآن على سبعت احرف، قرآن نازل شده به سبع هفت هفت، یعنی هفت تا قرائت قراء سبعه. همین که من قبلا براتون دلیل آوردم، آیا همچینه که قرائت به قرائت سبعه باشه؟ این ما قبول نداریم، بلکه ما از مذهب امامیه اون چه که معروفه بین علمای امامیه خلاف این مطلب هست که ما قبول نداریم قرآن نازل شده باشه علی سبعت احرف. اینم از نظر اخبار ما وارد خدش هست که قرآن به سبع احرف باشه، بلکه نزل القرآن علی حرف واحد. قرآن ما به یک حرف بیشتر نیست. حالا توضیح میده اون روایاتی که داره سبع تحفه، من توضیحاتی دارم که انشاءالله خدا بخواد انشاءالله بتونم فردا که روز تعطیل روز شهادتی که انشاءالله همین ساعت تشریف میارید روزه منزل ما، ولی پس فردا باز انشاءالله روز چهارشنبه هم بتونم بیام باز براتون شاید اینا صحبت کنم که مراد از سبع تحفه چیه. اون روایات رو انشاءالله بعد توضیح میدم خدمتتون. ما روایاتی که در مسئله داریم، حتی بعضی از اخبار امام علیه السلام نفی کرده این حرف رو، فرموده کی گفتی قرآن نزل علی سبعت حرف رو؟ این که در آورده این خودشونه، نیست همچی چیزی. قرآن به حرف واحد است، علی نبی واحد من عند رب واحد. چی میگی؟ قرآن یکی و سلام، قرآن یک حرف است و از پیغمبر واحد و پیغمبر واحد اونم از طرف پروردگار واحد نازل شده. بیشتر از این ما نداریم. و روایاتی که در این رابطه داریم، من این روایت آوردم خدمت عزیزان، این کتابی که الان آوردم کتاب اصول کافیه، این وسائل نیست، این اصول کافی در جلد دومه. اصول کافی من روایت آوردم براتون که از روی خود اصول کافی براتون حدیث رو بخونم. روایت در جلد دوم اصول کافی در قسمتی که یک بابی به نام باب نوادر دارد، باب نوادر در رابطه با فضل القرآن، کتاب و فضل القرآن باب نوادر، صفحش هم یادداشت کنید بهتره، صفحش هم در صفحه 630 و جلد دوم از این چیزی که البته مال قدیمی‌تر از ما، این حال جدیدن ممکنه کتاب اصول کافی رو بیشتر از این چاپ کرد رقمش رو باشه، ما طبق این حال داره خدمت را دارم. بله بله دو جلدی هست، ما هم دیگه نمیدونم جدید اضافه شده نشده. بله بله اگه دو جلد همینی که ما داریم جلد دومه، جلد دوم صفحه 630. حدیث هم در اینجا ملاحظه کنید، حدیث یادداشت کنید که الان من دو تا روایت رو میخوام بخونم، یکی روایت 12 همین بابه و یکی روایت 13. اولی رو که میخونم روایت 12 است، عنایت میفرمایید حدیث 12. پس در جلد دوم در باب نوادر صفحه 630 جلد دوم اصول کافی حدیث 12 اینه روایتش. حدیث سندش هم بسیار عالیه. حسن ابن محمد، حسین ابن محمد، عن علی ابن محمد، عن الوشا، عن جمیل الدراج، عن محمد ابن حسین، شما یادداشت برید، عن زراره، روایت سیه زراره میشنوسن، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان القرآن واحد، ان القرآن واحد نزل من عند واحد، قرآن یکیه و از یک وارث نازل شده، یعنی از ذات اقدس حق. ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یجیع و من قبل روات. این اختلاف هایی که آمده از قبیل و از طرف رواته، این روات و قرائی که آمدن قرائت کردن، اینا اختلاف نقل کردن آیا پیغمبر اینجا رو چجوری خوانده، و عبد الطاغوت و یا و عبد الطاغوت، اختلاف کردن بینشون. ببینید اونجا چی نوشتن، اختلاف قرآ بعدی آمدن، یا در ملک مالک اختلاف قرآ داره، اینو قرآ و روات نقل کرده اختلاف ها رو بفرماید ولکن الاختلاف یجیع و من قبل روات. حدیث دیگر، حدیث 13 این بابه، اینم به نام صحیحه فضیل ابن یسار، اینم سندش معتبره، صحیحه فضیل ابن یسار. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعة احرف. مردم اینجوری میگن، میگه مردم میگن قرآن به سبعت احرف نازل شده. ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعت احرف. فقال کذب اعداء الله، اینا دروغ میگن دشمنان خدا. فقال کذب اعداء الله، اینا دروغ میگن. ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. حضرت صادق میفرماید این قرآن از یک حرف و از یک نفر به ذات اقدس باری تعالی نزل على حرف واحد من عند الواحد. ما سبعت احرف نداریم که این آیه میگن معنی کنه حرف احرف، یعنی که سبعت احرف را به سبع قرائات گرفتن، یعنی سبع قرائات و قراء. یعنی چی؟ حتی قرآن سره بعدا به وجود آمده، اصلا نبوده اون زمان. آیا مطالعه به قلبایید ببینید در این کتاب تاریخ قرآن رو بخوانید، تاریخ قرآن واری دکتر محمود نوشته مفصله. اصلا زمان پیغمبر وقتی پیغمبر خدا اینا رو میگو، بعضی جا پیغمبر قرآن رو میگوده نبودن، اصلا امیر المومنین علیه السلام تشریف داشتن. خیلی زور میزنن سنی ها و عامه، فقط زید ابن ثابت رو درست میگنن چون همسایه پیغمبر بوده. سر صدای مردم بلند شده از آقای خب برای چی همه قرآن زید ابن ثابت جمع کنه؟ زید ابن ثابت زمانی که پیغمبر فوت کرد سنش 21 ساله بود، و این چطور میشه یه جوانی 21 ساله باشه بیاد قرآن همه رو بگن این جمع بکنه، و در حالی که اون همه صحابه کبار و اینا بودن به فلان، اینا سر صدا راست کردن. سنی ها بیشتر قائلن به این که بله این قرآن رو همه رو به دست زید ابن ثابت درست شده، اونم از زمان ابوبکر. ابوبکر زید ابن ثابت خواسته، بهش گفت زید صادی این قرآن رو جمع‌آوری کنیم تو این پوسته ها و رو این استخوان ها و این ورقه های نوشته های ریخته پاشیده رو جمع کنیم و خود قرآن ردیفش بکنیم. بعد خبری رو زید صادی گفت من میترسم، من اگه بی این کوها رو بلند کن برای من گوارتر از اینکه بخوام قرآن رو جمع کنم، من وحشت دارم، من میترسم، من نمیتونم تنهایی بیان میدون. گفت خیلی کمک برای میفتن. گفت کی کمک میدون؟ من میرم عمر رو میگم، عمرم بیاد کمکت بکنه. رفتن به عمر گفتن، عمرم آماده، گفت خب راست میگه تو، بگو ما کمکت میکنیم، اگه تو کمک میکنی من میتونم این کارو بکنم. وقت ولی زید بن ثابت میگه بله با کمک عمر و ابوبکر و اینا من واشتر این کارو کردیم. عمر چجوری کمک کرد؟ عمر کمک کرد اینکه هر کی میخواد قرآن رو جمع کنه اینجوری نباید باشه، حتما میرفتن دم در مسجد میشستن، هر قرائت کی میآوردن که قرائت میکردن باید دو نفر شاهد بیان شهادت بدن که بله این قرآن رو همین است که پیغمبر نازل کرده بوده. اگر دو تا شاهد می آمد شهادت می داد، او وقت می گفتن حالا بریسی جزء آیات قرآنی، اگر نیستی همه آیات رو جمع کردن. فقط ما یه دو تا آیه از سوره مبارکه توبه اینه پیداش نکردن، بگرد پیداش نمی کنن هرچی اگر داده می داد. این باز مبادا دنبال زید از دنیا رفته باشه، زید رو در اون منطقه کشتنش، در منطقه یمامه بود از بین رفت در مقابل مسلم، مبادا این هم از بین رفته باشه. برسان آمدن این وقت بگرد، یک مرتبه دیدن پیشی یک نفر پیدا کردن آیه رو، پیش ابو خزیمه انصاری. این آمد و بله این آیه سوره براءت پیش منه، این دوتا آیه رو گفتن بده دیگه خدا پدرت بیا مرده انشاءالله بگرد و نیا مرده خودش رو گفتن با هم دیگه. و چی بوده آیه این آیه؟ همین آیه که الان هم میخونید ولقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این آیه رو، این آیه رو، دو تا آیه آخر سوره براءت از ابو خدیمه عمر قبول کرد بدون شاهد.
بدونی که دوتا شاهد بگیره. حالا آمده گفت چرا اینجا دوتا شاهد نگرفتن؟ برای بود همه جا شاهد بگیرن، اینجا چرا شاهد نگرفتن اینا؟ گفتن برای خاطری که نسبت به این ابو حذیفه انصاری بسیار معتقد بودن که این مرد بسیار متدین با تقوا در هیچ حرفی اتهامی نبوده، ولی ما آیه رو قبول کردیم. میخوام بگم اینجور برنامه ها بوده تا این آیات بوده. قرآن سبعه اونجا اینقدر نبودن، بهتری قرآن اونجا که بودن داشتن قرآن میخواده این که عبی ابن کعب بوده که این بقول خودشون دیگه اقرا القرآن که یه جا امام اشاره بهش داره که ما قرائت و مطابق قرائت و عبی میخوانیم داری شالا بعدا براتون دوایت رو میخونم. یه جور قرآن اون بوده که اونجا بوده، میگفتن خب اون بد نبود که بود قرائت ها رو جمع میکرد و مثلا قرائت یه جا راجع به زید بوده ولی دیگر نگفتن. پس قرار این مطلبم که حتما قرآن سبعه قرائتشان متواتر است و باید مطابق او قرائت بشود، ما با این اخباری که ما داریم اینیم سازگاری نداره. حالا بقیه باشه ایشالله روز چهارشنبه. غفر الله لکم ان شاء الله.